بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. شناخت مذاهب اسلامی امری است در این روزها به صورت یک امر واجب در آمده برای کسانی که علاقه دارند که اظهار نظر بکنند در باب مذاهب. یکی از ضرورت‌های خاص اشراف علمی به این مذاهب هست، چه بسا اندوخته های شخصی افراد به عنوان اون چه که در طول زندگیشون از ابتدای امر شنیده اند به همون بسنده می کنند و اظهار نظر می کنند. بیشتر اظهار نظرهای افراد از مذاهب به همین شکله، یا شنیدند از طریق خانواده یا منابر وعظ و تبلیغ و طائفه ای هم با مطالعه و بحث و تحقیق به مذاهب میرسند. اون وقت اندوخته های شخصی زمانی معلوم میشه صحت و سقمش که انسان با طرف مقابل گفتگو بکنه. یعنی شما یک اطلاعاتی مثلا از مذهب تشیع دارید و این رو میخواید عملی بکنید، با یک شیعه مذهب که صحبت میکنید معلوم میشه این اطلاعات شما غلط بوده، اینجور اصلا شیعه اینجور اعتقادی نداره. این رو چون از بچگی در خانواده‌ای بوده یا در اجتماعی بوده این مطلب رو شنیده، به عنوان ارتکاز ذهنی به محض این که کلمه تشیع رو میشنوه به ذهنش خطور میکنه که اینا اینجوری هستن. مثلا الان شما در عربستان به محض این که بگید شیعه هست، من شیعه هستم، تو ذهنش یک آمار بلند بالایی از ذهنش خطور میکنه، تو مثلا کالک شیعه ای همون شخص هستی. که دیگه یعنی هیچ جای تردیدی نداره که تو رو باید همینجا من بکشم و خونتو بریزم. یعنی اینقدر در ذهنش کلمه تشیع منفوره. و همچنین از شما وقتی که با یک شخص غیر شیعی وقتی که بشینید، مثلا من سنی هستم، وهابی هستم، بهایی هستم، در ذهن شما یک اطلاعاتی از اون فرقه و طائفه هست که برای شما اون شخص تعریف میشه. بعد وقتی که باش صحبت میکنیم این نه، اون اطلاعاتی که شما از او دارید یا به طور کلی غلطه یا یک درصدی از اون باید خراطی بشه و درست نیست. و این در همه مذاهب ساری و جاری هست. برای این جهت باید یا به صورت اجمال یا به صورت تفصیل اگر کسی میخواد در این جهت اظهار نظر بکنه، حتما باید یک اطلاعات دقیق علمی داشته باشه. یعنی نمیشه همینجور یک مذهب را بر اساس شنیده ها، بر اساس اون چی که انسان در خواب میبینه بیاد یک مذهب رو تحلیل بکن. چون که امروز ما مبلغین من، علمای ما میخواهند در مذاهب دیگه به حکم تکلیف یا ضرورت اظهار نظر بکنند، بنابراین اگر اطلاعات موافق با داده های علمی باشه حتما یقینا بدون هیچ تردیدی این اوقعف نفوسه. یعنی شما هیچ مذهبی را، هیچ مکتبی را نمی توانید نام ببرید که این از علم و از آگاهی گریزان باشه. اصلا این قلوب مجبولند، یعنی مجذوبند به طرف علم، به طرف آگاهی استقبال میکنند. اگر دیدید کسی منزجر میشه از علم و از آگاهی، حتما بدانید که یک خباثت خاصی داره که البته اون افرادم در حکم نوادرند، یعنی خیلی خیلی کمه که کسی از علم گریزان باشه، از اطلاعات و آگاهی منزجر باشه. اون چه که تجربه ثابت میکنه این است که انسانها دنبال کمالات هستند. حالا که دنبال کمالات هستند باید با کمالات هم با افراد گفتگو بشه، صحبت بشه. یعنی انسانی که متکلم میشه باید یک کمالی از خودش نشون بده که مقبول بشه، و الا به صرف ادعا که نمیشه انسان خودش رو توجیه بکنه. ما بنا داریم که در باب مذاهب با اون اندازه‌ای که وسع ما هست در اطلاع و آگاهی و اشراف بر این مذاهب، مدتی است، مدت شاید متجاوز از 20 سال هست که ما این مطالب رو بیان می‌کنیم، یک اجمالی و در بعض از مواطن و مواقع تفصیلی بیان بکنیم که شاید برای کسانی که در این رشته و در این موقعیت از زمان تبلیغ دینی دارند، در بین ملل و اقوام جایگاهی دارند، این اطلاعات به درد بخوره. اون چه که در کتابها بیان کردند در باب مذاهب یک اطلاعات غلطی است که آیا این مذاهب به چه صورتی به وجود آمدند و تعریف صحیح از این مذاهب چیه؟ کتابهایی که در قدیم از باب ملل و نهل نوشته بودند و اقوام را مورد شناسایی قرار داده بودند در کتابخانه ها و در دست در بازار کتاب موجود هست، ولی اجمالاً باید بدانیم که اون چه که این فرقه ها را درست میکنه، اولاً یه دستگاه های خاص هست که ما خیلی نمیخوایم روی اونها ارزیابی کنیم، ببینیم به وجود آورندگان این مذاهب کی بودن، چی بودن، چون غالباً علمی نیست، شخصی و اجتهادیه، اثر خاصی هم نداره. ولی از باب این که اون مذاهبی که امروز مقلدینی دارند، برای اونها مقلدینی وجود داره و مکتب و آرایی دارند، شناخت اینها ضرورت داره. عواملی که اینها را علم کرده به عنوان مذهب لابد یک خاصیتی در وجود اینها بوده، یعنی اگه کسی شد امام، امام مذهب، این حتما یه شأنیتی در وجودش بوده. شما نمیتونید حالا بگید فلان شخص که شده علم این هیچی نداشته. بالاخره اگر رضاخان قلدر هم باشه یه قلدری داشته، یعنی همون قلدریش علت شده برای اینکه علم بشه، پس یک صفت بارزی درش بوده، والا خیلی سرباز بوده، خیلی افراد زورمند و زوردار بوده، اما یکی از اینها به عنوان مثلا نادر افشار میشه. مثلا این ائمه مذهب هم بالاخره در وجودشون یه چیزایی بوده، یعنی بی خود ابو حنیفه ابو حنیفه نمیشه، شافعی شافعی نمیشه. باید دید که اون علت العللی که اینها را علم کرده چی بوده. بلا مردم بی خود زیر علم اشخاص بیگانه و اجنبی سینه نمی، مگر این که بشناسن. شما الان میرید بیرون تابلو زده شده، آیا اینجا برم نرم، همه اینا این سوالات ایجاد میشه. بالاخره اون خاصیتی که در وجود یک شخص بوده، اون علقه و علاقه‌ای که ایجاد کرده برای اقبال و مجذوبیت در افراد وجود داشته، علل و دوائی خارجی هم هست که این را علم میکنه، اون را هم باید ملاحظه کرد که چی بود. چون که در کتاب‌های ملل و نحل فرقه ها و مذاهب فراوانی ذکر شده، حتی به صورت شعب و اجزاء یک پیکره، این رو ما موکول میکنیم به شناخت افراد و مطالعه این کتاب ها که فرقه های هر مذهب هم شناخته بشه. مثلا برای یک مذهبی مثل تشیع در کتاب‌های ملل و نحل فرقه‌های متعددی هم ذکر شده که شیعه دارای این فرقه ها هست، فرقه‌های متعدد از اسماعیلیه و زیدیه و غلات و صوفیه و نمیدونم اینا، همه زیر مجموعه‌های حالا مثل ملل و نحل یک فرقه‌های مثل قرابیه و اینها را هم برای شیعه ذکر می‌کنند که اصلا ما میگیم قرابیه، ما که شیعه هستیم اصلا قرابیه رو نمیدونیم چه فرقه ایه. یک روز من در چابهار در همون همایشی که داشتیم همین مطلب رو بیان کردم، گفتم مثلا این شهرستانی که آمده در ملل و نحل قرابیه رو به عنوان مکتب تشیع ذکر کرده از فرقه های شیعه، این اصلا یه چیز بی خودیست، اصلا ما قرابیه ای رو نداریم. یک نفر از اونجا بود گفت حاج آقا یعنی استقراء شما اینقدر تام است که همه فرقه های شیعه رو رفتید دیدید شناختید اینو میگید؟ منم گفتم خب بله دیگه، لوکان لبانه، اگر بود مشخص بود دیگه، میفهمیدم آقا قرابیه در یک گوشه ای از مملکت دنیای اسلام وجود داره، اونجا هستن. چه بعد اومدم مطالعه کردم، اتفاقا در یک قسمت هایی از کردستان ترکیه هستن که دارای اینجور عقایدی هستن که مثلا، البته خب کم هستن ولی بالاخره وجود داشته داره. و همچنین از فرقه هایی که برای مذاهب دیگه ذکر میکنن، مثلا در بین فرقه های حنفی دیدید که فرقه های حنفی یک طالبان دارن، ریششون اگر یک کم کوتاه بکنن از دین خارج میشن، یعنی این محاسن و این لحیه باید دست نخوره از ابتدا. خب یک حنفی هم در ترکیه هست، هر روز صبح باید اول تیغ بزنه بعد بره نماز صبح بخونه، یعنی اول باید بتراشه ریششو، اونم حنفی، اونم تابع ابو حنیفه است، اونم تابع، هر دو میگن امام اعظم. یه وقت در این صحنه غرب کشور یک دانشجویی بود، این خونه سبیلشون رو نباید از ابتدای امر نباید دست بزنن، اگر کسی دست به شاربش بزنه کافر میشه، اینو میکشن اصلا، نباید دست بزن. خونم سنیه مثلا، یا مثلا علی اللهیه، اینا هر کدوم یک فرقه‌ای هستن، تابع یک چتر و تابع یک خیمه هستن، ولی از اصل اون نژادی که باید داشته باشن و حفظ بکنن خارج هست. یعنی اینا واقع هست که ما میبینیم در شعب و شاخه هایی که از یک مذهب منشعب میشه این جهات وجود داره. در باب مذاهب حقیقت این است که کتاب زیاد نوشتم، ولی اون قدری که ما در صدد هستیم امروزه مذاهبی که روی پای خودشون هستن به عنوان دین، به عنوان مذهب، منتسب به کتاب و سنت، مقلدینی دارند، اینها 8 مذهب هستن که ما از بین اینها باز هم یک انتخابی داریم که اون 4 مذهب اصلی که با ذم ذمیمه مذهب امامیه 5 مذهب، اینها دارای ارکان فقهی، اصولی، تفسیری، حدیثی هستند که شاید قطر اعظم جمعیت روی زمین را اینها تشکیل بدن، یعنی این مذاهبی که دارای مقلدین هستند، و از بین اینها هم باز شاخصه های خاصی برای بعضی از این مذاهب وجود داره. اظهار نظرهایی که کردن برای شناخت مذاهب جفای خاصی است به نسبه به مذهب امامیه، یعنی کاملا مشهوده. شما وقتی که وارد شناخت مذاهب اسلامی در دنیای اسلام میشید، وارد کتابخانه میشید، در مغرب، در اروپا، در آمریکا میخواید مذهب رو بشناسید، مذاهب رو میخواید یک دور از طریق کتابخانه بررسی بکنید، اون چه که جفا هست به نسبت به مذهب تشیع وجود داره. یعنی شما نمیتونید به راحتی به یک اطلاعات دقیقی نسبت به تشیع اطلاع و اشراف پیدا بکنی. چرا؟ چون که در این کتابخانه ها و این کتاب های نوشته شده غالبا از روی عدم اطلاع، که حمل اولیش اینه بگیم نویسنده این اطلاع نداشته، حمل ثانویش این که غرض داشته نویسنده این. مثلا در باب مذاهب وقتی که ذکر میکنند مذهب تشیع را 7 مذهب یا 8 مذهب ذکر میکنن طبق تعاریف خاصی که دارن. مثلا چون بیشتر مسلمان ها و اونهایی که قدرت کتابت دارند، قلم در دستشونه، در باب مذاهب قلم زدن، اینها غالبا مذهب حنفی را به 2 علت اول میدونند: به اعتبار قدمت، تاریخ، مذهب حنفی قدیمی ترین مذهب، به اعتبار کثرت جمعیت مسلمان حنفی، اینم همینجوره، یعنی الان در شبه قاره شما همه اینها رو حنفی میدونید. حالا در باب خودش ما مطرح خواهیم کرد که چرا علل و اسباب گسترش مذهب حنفی بیشتر از سایر مذاهب دیگر هست. این خودش عللی داره. مذهب حنفی رو اول میدونند، مذهب دوم را بر اساس قدمت مذهبی، مذهب مالک ابن انس میدونند که متوفای 179 هست، ابو حنیفه 150، مالک 179، سوم را شافعی به اعتبار اینکه سال 150 به دنیا آمده و 204 از دنیا رفته. مذهب چهارم را مذهب احمد ابن حنبل میدونن به اعتبار اینکه 248 فوت احمد بوده. یعنی قرن سوم. مذهب پنجم را مذهب عبازیه می دوند. عبازیه از فرق خوارج که در عمان و در لیبی و در الجزایر هستند. مذهب ششم را مذهب زیدیه می دوند. مذهب هفتم را امامیه می دوند. حالا اینا مثلا سعی کردن که دیگه دقت نظر به خرج بدن، بعد هم بعض از اینها به یک غلطهایی مرتکب شدند، در کتابها نوشتند ها که مثلا فرقه جعفریه اینها امامیه جعفری اینا از فرق زیدیه هستند، یعنی زیدیه بشه اصل، جعفری بشه فرع فرقه زیدیه. خب بعد هم مؤسس فرقه جعفری امامیه اثناعشری کیه؟ صاحب کتاب بصائر الدرجات صفار. این در مقدمه کتاب الفقه الاسلامی و ادلته از وهب زهیلی که 14 جلد و شاید امروز جزء کسانی است که ادعای فقه مذاهب داره و همه جا کرسی تدریس داره، یعنی در تمامی مراکز علمی فقهی اسلامی مخصوصا در این کشورهای حاشیه خلیج فارس وهب زهیلی کرسی درس فقه داره. دو نفرن دیگه، یکی قرضاوی هست یکی وهب زهیلی. سبقه قرضاوی یک مقدار سیاسی شده، افتاده توی تأیید حکومت ها و ازش دارن استفاده ابزاری میکنن حکومت ها، اصلا حکومت قطر. ولی وهب زهیلی اون کرسی علمی فقاهتی را حفظ کرده. کتابش تقریبا حدود 25-30 سال هست تقریبا این کتاب چاپ شده و شاید همه کتابخانه های عمومی و بسیاری از کتابخانه های شخصی هم کتاب الفقه الاسلامی و ادلته را دارند. کتاب خوبی است در زمینه جمع‌آوری اطلاعات نسبت به مذهب، کتاب خوبی است، یعنی خوب جمع کرد. در مقدمه جلد اول این کتاب یک اطلاعات اجمالی بلکه تفصیلی از مذاهب ارائه میده. اونجا میگه که مؤسس مذهب تشیع صفار صاحب بشائر الدرجات. اونجا من دقت کردم دیدم غلط تایپی هم نیست، اصلا نمیدونه بصائر درجات رو هم حتی بشائر مثلا ثبت کرد. چند بارم ایران آمده در این همایش های جهانی بین المللی آمده. که ما اون موقع خوب کتاب مکاتبه کردیم که این چه اطلاعاتیست شما از مذهب تشیع ارائه دادید. در چاپ بعدی اصلاح کرد ولی به غلط دیگه، یعنی از چاله ای در آمد به گودال دیگه افتاد. اصلا از تشیع هیچ چی نمیدونه، یعنی از تشیع نه اوها، کسانی که اظهار نظر میکنن مثل این که اصلا تو باغ نیستن. که بصائر الدرجات یک عالم از شیعه از کتاب حدیثی نوشته. حالا فرضاً مثلا بعد بیایید شیخ طوسی را مثلا شیخ طائفه میگن، بازم شیخ طوسی مؤسس مذهب تشیع نیست. مذهب تشیع، شما اول گفتی بر اساس قدمت تاریخی، خب تشیع شما لااقل تفسیر رو میدیدید در ذیل سوره بینه اولئک هم خیر البریه، در ذیل اینم اگر میدیدید تفاسیر را از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله خیر البریه کیا هستن؟ حضرت فرمود علی و شیعتو. علی وش پس زمان پیغمبر لفظ شیعه بوده، مؤسس مذهب تشیع خود رسول خدا بوده، خود قرآن بوده. این که در کتاب و در سنت قطعی است. شما چطور آمدید مذهب تشیع را هفتمین مذهب قرار دادید با وجودی که گفتید بر اساس قدمت و طبقه بندی تقدم و تأخر زمانی من میخوام این رو ترتیب بدم؟ متاسفانه من دیدم که بعضی از نویسندگان و اهل قلم هم که خواستن قواعد علمی را بنویسن بر طبق اونچه که در حوزه دینی و علمی ما رقم خورده، خواستن قواعد علمی را بنویسند و مذاهب را تقسیم بندی کنند، دیدم دقیقا همون تقسیم بندی را شیعه را هفتم قرار دادن از همین حوزه خود ما. مذهب تشیع را هفتم قرار دادن، این را طبق اون تقسیم مشهوری که اهل سنت دارند و مذاهب رو مورد تعریف و شناسایی قرار دادن، اونها هم خواستن اظهار لحیه بکنن، همین کپی کردن از روی اطلاعاتی که وهب زهیلی و دیگران داشته، آمدن یک اطلاعات غلطی رو ارائه دادند. درسته امام صادق علیه السلام خوب از جهت ولادت حدود سنه 80 ذکر کردن حضرت متولد شده. اگر مؤسس مذهب جعفری را امام صادق علیه السلام بدانیم که ما باز قائل هستیم به قدمت مذهب تشیع، به نزول قرآن و زمان خود رسول خدا و امیرالمومنین. تشیع اون زمان به رواج پیدا کرده، افرادی به عنوان شیعه علی مشهور بودند، عیناه و به عینا امیر المؤمنین مثل سلمان، مثل عمار، اینا شرطت الخمیس در عهد رسول خدا بودند، اینها بعد از اون هم از موالین امیر المؤمنین علیه السلام بودند و اون زمان علی و من تبعه اینها وجود داشتند. در بخاری هم شما میبینید کسانی که مخالفت از بیعت ابوبکر کردند، اینها علی و من تبعه پیروان داشته. شیعه هم به معنای پیروه، به معنای تابع این افراد بودند و دنباله راه امیرالمومنین علیه السلام میرفتند. خودش یک خط عملی شده بود زمان، مثل حذیفه ابن یمان در بین صحابه، این محرم اسرار بود، جز اصحاب سر رسول خدا بود حذیفه، که اسماء منافقین را پیغمبر بهش تعلیم کرده بود و میدانست. اون وقت وقتی که زمان فتنه رسید، زمان فتنه، همه آمدن سراغ حذیفه که ما چه کار بکنیم، به کی پناه ببریم، تو که در محضر رسول خدا بودید، در رابطه با زمان فتنه پیغمبر چه فرمود؟ حذیفه بیان کرد که پیغمبر فرمود در زمانی که فتنه گسترش پیدا کرد و راه حق و باطل گم می شد، اون زمان نگاه کنید ببینید ابن سمیه کجا میره، یعنی عمار ابن یاسر، هر جا عمار رفت شما هم برید، علیکم به ابن سمیه. عمار شده بود یک تابلو، شخص نبود، تابلو بود. خب وقتی عمار رو نگاه میکنی میبینی که زانو زده در خانه امیرالمومنین و مطیع فرامین امیرالمومنین هست. اینها پیروان علی بودند دیگه، هیچ تردیدی در این در تاریخ وجود نداره که عمار تقتل و حلفعت الباقیه، یعنی دشمنانشون هم معرفی میکنه. اصلا این تابلو تابلویه که دیگه عمار شخص نیست، عمار شخصیته، تابلوه، راه را مسیر را نشون میده. این دیگه حدیث لازم نیست، حدیث منزلت و حدیث ثقلین لازم نداره. اصلا نگاه کنین عمار تابلوه دیگه، یه هر جا این رفت شما هم برید. و این کلمه ایست که حتی امرعاص و معاویه هم منکر این احادیث نبودن. احادیثی بود، نمیتونی بگی شیعه ها اینو جعل کردن. حتی اعدا عدو و امیر المومنین هم قبول داشتن این جهت را که امیر المومنین تبعه اون از کبار صحابه بودن و این تابع امیر المومنین. پس بنابراین اگر بر اساس قدمت زمانی شما بخواید حساب بکنید، مذهب تشیع مذهب هفتم نیست. مذهب تشیع مذهب اولیست. حالا به جفای روزگار این چه بر سرش آمده، اون یک بحث دیگره که چه کردند اونقدر زبانهای ابریا را از پشت گردن بیرون آوردند به خاطر اینکه نطق به ولایت علی ابن ابی طالب می کردن. چه بر سر این خط و این مسیر آوردند که حتی در زبان نوشداری مذهب تشیع و پیروان علی ابن ابی طالب شدن آخرین فرقه از این مذاهبی که دارای رسم هستن. فرق دیگر هم همون جوری که ما الان داریم تقریر میکنیم مذهب تشیع را، هر فرقه هم بر اساس اون چینش ذهنی خودشون همین برنامه را برای حفظ موقعیت مذهب خودشون دارن. مثلا عوازیه های عمان، مسقط که تقریبا دو دهه هست اینها حضور فعال در بازار تبلیغ مذهب هستند، نمایشگاه های بین المللی که در سراسر دنیا منعقد میشه به عنوان کتاب، حضور فعال فیزیکی دارن، کتاب هاشون به صورت های مختلف و وزین چاپ میکنن، مجموعه های فقهی، مجموعه های اصولی، مجموعه های رجالی. عوازیه امروز در بین مذاهب اسلامی شاید بهترین شکل تبلیغی داره. حالا اگر وهابیت رو به اون شکل تهاجمی و تکفیریش بذاریم کنار، در باب فقه، در باب جا افتادن مذهب، مذهب عوازیه امروز از نظر تبلیغات دینی از همه برازنده تر و سرتر هست. کتابهاش به بهترین شکلی چاپ میکنه، دوره های فقهی، دوره های اصولی. اون هم آمده برای این که اولین مذهب باید خوارج و عوازیه باشند، اون هم طرح و برنامه داره، میگه آقا اولین مذهب ما هستیم. تو وهب زهیری که میخواید مذاهب را بنویسی، انصاف رعایت نکردی. مگر نمیگی بر اساس خدمت زمانی؟ خب ما خوارج اولین فرقه هستیم که در تاریخ به وجود آمدیم. جابر ابن زید از بقایای خوارج بوده و سال 94 از دنیا رفته. ابو حنیفه 150 از دنیا رفته. چطور مذهب اولی میشه ابو حنیفه؟ ما اولین مذهب هستیم و کتاب ما هم کتاب ربیع هست، مسند فراهیدی که ربیع ابن سلیمان از شاگردان جابر ابن زید، اون اول کسی بوده که مدرسه فقهی را در عمان، فرار کرد از بقایای نهروان فرار کردند و رفت در عمان و در اونجا موند و تا از دنیا رفت مدرسه فقهی را در اونجا دائر کرد که از بقایای اونها یک کتاب باقی مونده، مسند فراهیدی. همین یک جلد مسند فراهیدی را آمدن فقه را، اصول را، تفسیر را، هر چه که یک مذهب لازم داره از این یک کتاب کشیدن بیرون. حالا این چقدر توانایی داره این کتاب؟ مثل مسند مجموع زید ابن علی ابن الحسین برای یمنی ها، یک کتاب مجموع امام زید، یک جلد بیشتر نیست. زیدی ها آمدن دیگه اینو چلوندن، از این یک کتاب فقه بیرون بیاد، تفسیر بیرون بیاد، اصول بیرون بیاد، رجال بیرون بیاد. این کشش نداره دیگه، خیلی یک کتاب که نمیتونه اینقدر گنجایش و ظرفیت داشته باشه که شما اون چه که یک مذهب نیاز داره از این استخراج کنید. این چه معدنی باید باشه که هر ذره‌ش هم باید این قیمت داشته باشه. غرض این که کتاب مسند فراهیدی را اینها استخراج کردن، همه اون چه که یک مذهب نیاز داره ازش استفاده کردن. گفتن آقا اینجور نیست، اولین مذهب ما هستیم به اعتبار اینکه امام ما سنه 94 از دنیا رفته، دومین مذهب میشه مذهب امام جعفر صادق، یعنی باز یه مقدار از هفتم میایم دوم طبق تقسیم عبازیه امروز. مذهب تشیع میگه حضرت صادق سال 148 از دنیا رفته، یعنی باز دو سال قبل از مذهب حنفی ابو حنیفه، چون بر اساس وفیات اینها تقسیم بندی میکنن، بر اساس وفیات تاریخ رو ترقیم میکنند و مشخص میکنند. حضرت امام جعفر صادق سنه 148 از دنیا رفته، پس میشه دومین مذهب. سومی ابو حنیفه هست که 150 از دنیا میره، میشه سوم. چهارمی میشه مالک ابن انس، پنجمی میشه شافعی، ششمی میشه احمد حنبل، هفتمی هم میشه اگه زیدیه ای باشه مثلا زیدیه به حساب بیاد. خب این هم تقسیم بندی خوارجه که امروز کتابشون بر این اساس و بر اساس نقد بر مذاهب اهل سنت هم آمدن این رو بیان کردن. و هشتمین مذهب هم باز مذهب اسماعیلیه ذکر میکنن که مذهب اسماعیلیه هم از فرق تشیع هست، منتها مذهب اسماعیلیه یک راه و رسم دقیق منظم علمی براش بیان نشده که کتاب فقهشون اینه، اصولشون اینه، تفسیرشون اینه. معمولا یک مذهب سری و باطنیه که الان هم ما بهره ها را هم در هند و پاکستان و در بعضی از این همسایه های شرقی ایران خودمون میبینیم و پراکنده هستند بهره ها و اسماعیلیه ها که بیشتر کتوم و سری هستند، آیات قرآن را هم تفسیر باطنی دارن و خیلی خودشون را مشخص نمی کنن که اینها بر چه مداری. البته اینا هم دعائم الاسلام را کتاب خودشون می دونن و بیشتر از کتاب دعائم استفاده می کنن، از کتاب قاضی نعمان. حالا اون کتاب قاضی نعمان و دعائم الاسلام هم چقدر باز مثل این کتاب المجموع امام زید یا مسند فراهیدی چقدر میتونه یک کتاب بیانگر باشه، ما در سفرهای خودمون با این بهره ها و اسماعیلیه ها صحبت میکنیم. معمولا چیز خاصی از اینها درس پیدا نمیکنه، بیشتر کتومند و سری، ولی همه را میخوان به دعائم نسبت بدن که دعائم الاسلام این کتاب مثلا ما از این من گفتم تفسیر از کجا شما تفسیر قرآن رو دعائم رجال را از کجا از دعائم فقه را از کجا از دعائم ما کتاب دعائم هم چاپ شده میبینید که مراجعه میکنیم به دعائم تمام این معلومات لازمه و ضروری برای عمل یک مسلمان در دعائم پیدا نمیشه. بالاخره انسان مسلمان این همه مسائل جدیده هست، این همه مسائل معاملات و عبادات و امور خانواده هست که هر روز یک شکل و یک طور جدیدی در بازار خودنمایی میکنه. خب یک مذهب باید جوابگوی همه این مسائل باشه. مذهبی که نتونه نیازهای ضروری پیروان خودشو برآورده بکنه مذهب نیست. مذهب زمانی میتونه به عنوان یک مذهب دلگرم کننده برای مقلد باشه که بتونه نیازهای ضروری و لازم مقلدین خودش رو برطرف بکنه. و این همه مذاهب در طول تاریخ بودن، مذاهبی که در طول تاریخ در کتابهای فرق و مذاهب هستن کم نیست، ولی اینا کجا رفتن؟ نیستن الان. میگن این مذاهب بر اساس این که نتوانستند خواسته های مقلدین خودشون را برآورده کنن منسوخ شدن، از بین رفتن. حتی فرقه های مذهبی، مثلا مذهب طبری بوده، مذهب اوزاعی بوده، مذهب ابن ابی لیلا بوده، اینا مذاهب فقهی بودن، الان جزء ظاهریه اهل حدیث، الان وجودی ندارن اینها، منسوخ شدن به خاطر این که اینها نتوانستند ضرورت‌های مقلدین خودشون را جوابگو باشن. و هر مذهبی که نتونه پاسخگو باشه به نیازهای ضروری مقلدین خودش، خواهی ناخواهی از بین رفته و منسوخ شده و از تاریخ فقط در تاریخ اسم این مذاهب باقی مونده. مذاهبی که تونستن تا این زمانی که ما حرف میزنیم خودشون رو نگه دارن، اینها مذاهبی بودن که برای مقلدین خودشون برنامه دارند، حرف برای گفتن دارن که انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.